أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سابق فصلش تموم شد. فصل اول، فصل دوم، الفصل الثانی فی عدت الاماء و الاستبراء هست. ما این فصل رو نمیخونیم، فقط یک عبارتی در مقدمش داره و همچنین یک مسئله در ذهنش هست که مربوط به حرائر هست، اونها رو میخونیم، ولی بیشتر یک اشاره اجمالی میکنیم، وارد تفصیلش هم نمیشیم، در حد اجمال و اینا میپردازیم و بعد میریم فصل بعدی. این مسئلهش این هست: انما تعتد الامه اذا کانت زوجتن موتوعتن به زوجیه لا به ملک یمینن فا انها تسترع الا فی ام الولد فانها ايضا تعتد بموت سيدها للنفس الخاص. ولعل ذلك لانه من حيث كونها ام ولده كانت له جته. بعد ایشون می فرماید که در امائی که مزوجه نباشن و به ملک یمین مباشرت با اونجا صورت بگیره، اینها استبراء هست، مگر در ام ولد که به جهت موت سیدش اینجا استبراء نیست بلکه اعتداد هست. بعد یه عبارتی دارن، ایشون میگه فل اصل فی الاماء الاستبراء الا اذا کانت زوجتن او ام ولد او مدبرتن او نحوها مما سیأتی. در اماء اصل هست که استبراء بشه و مگر زوجه باشه یا ام ولد باشه یا مدبره باشه، مولاش گفته باشن تبار و دبر و وفاتی، اون احوام مطیعتی. کما ان الاصل فی الحرائر العده الا فی الزنا فانه یستحب استبراء رحمها من ماء الفجور. در حرائر اصل عده نگه داشتن، مگر در زنا که مزنی و به ها مستحبه که عده نداره، ولی استبراء رحمش از مال فجور این مستحبه. حالا ایشون میفهمد فرق بین عده و استبراء چیه. فرق بین هما ان الاستبراء انما هو لمجرد براءة الرحم من غیر تکرره. استبراء فقط به جهت براءت رحم هست و تکرار نداره، یعنی یک حیض که دید کفایت میکنه، لازم نیست چند حیض دیده بشه. امثال اینها استبراء به این شکله، به خلاف عده. و الفرق بین همان الاستبراء انما هو لمجرد براءت رحم من غیر تکررن و لذا یسقط فی جملت الموارد. به خلاف العده فانها تعبد شرعی به مقدار معین. نعم حکمت و جعلها استبراء رحم. ایشون میفهمد استبراء برای براءت رحم هست و تکرار نداره، یه بار انجام میشه کافی هست، ولی عرض کنم خدمت شما عده یک تعبد شرعی هست، ولو اینکه حکمت جعل عده هم همون براءت رحم هست، ولی خب در جایی هم که ما یقین داریم رحم زن در موردش چیزی نیست. اونجا هم برات رحم از خانم یقین داریم به برات رحم باز عده واجبه. مثلا قبلا این مثالاش رو میزدم، میگفتم کسی سالها با همسرش معاشرت نکرده، اول معاشرت کرده ولی سالها معاشرت نکرده، بعد طلاق میده. این طلاق عده داره و عدهش هم مثل طلاقهای دیگه است، ولی میدونیم که این سالهاست که مباشرتی انجام نشده، بنابراین رحمش خب استبراء رحم و براءت رحم یقینیه. به خلاف در مورد اونجایی که استبراء هست، اگر یقین داشته باشیم به براءت رحم، اینجاها فکر کنم یه خود فی جملت من الموارد و من دیگه مراجعه نکردم ببینم کجاها ثابت میشه، ولی یکی از مواردی که ثابت میشه جایی هست که یقین داشته باشیم که رحم زن بری هست، علم به براءت رحم داشته باشیم، اینجاها ثابت میشه. نمیدونم حالا بعضی موارد دیگه هم ثابته، مثلا فرض کنید که از روایات استفاده میشه که کسی که به اصطلاح عمه ای رو میخره، اگر فروشنده استبرا کرده باشه یک حیزه از مباشرت با او خودداری کرده باشه، اون دیگه بر خریدار واجب نیست عده نگه داره، هرچند مستحبه ولی واجب نیست. حالا یف خودتو شاید مراد این مورد هم باشه. به هر حال ایشون اینجوری تعبیر میکنه، ایشون میگه ولعل تسمیتها بالعده به لحاظ تکررها بالاقراء والاشهر. این که میگن عده چون چند قرع متکرر میشه یا چند شهر و ماه شخص عده نگه میداره، فهیه معقولتون من العدد. بعد میفهمن وقد یستعمل کل واحدت من هما مقام الاخر. کلمه عده و استبرا گاهی اوقات هر کدوم از اینها جای دیگری استعمال میشه. خب در مورد این عبارت هایی که مرحوم سید اینجا دارن، در مورد این عبارت های مرحوم سید یه چند تا توضیح عرض بکنم. یکی این که ایشون تعبیر میکنه الاصل فی الاماء الاستبراء، یعنی اصل در اماء این هست که استبراء باشه و عده نباشه، عده واجب نباشه، مرادشون این هست. کما این که در حرائر اصل اینه که عده باشه. این اصل چه اصلیه؟ این اصلی که ایشون اینجا تعبیر میکنه چه اصلیه؟ مثلا اطلاق ادله اقتضای معنا رو داره، یک عموماتی داریم گفته باشه در حرائر عده باید نگه داشت، در اما استبرا، همچی عموماتی من الان یادم نمیاد همچی چیزی عموماتی داشته باشیم. این اصل چه اصلیه خیلی من متوجه نشدم. با همین جد بعدا خود مرحوم سید خیلی جاها که مثلا در مورد اما مردد میشه بین استبراء و عده، عملا اون اصل رو جاری نمی کنه، یعنی با تردید مسئله رو میگذاره. در وقتی به شبه مسئله 6 اضافت از شبهتن ففی کون حکم از الاستبراء و عده و جهان مختلف استثاب افثانی و انه و احمد. و مثلا تو در تو مسائل دیگری اینا اشاره میکنه کل مورد شک فی ان مثل نزده کل مورد شک فی انه من موارد عده و من موارد الاستبراء الذي یکفی فی حیبتان واحده فمقتضی العصر فی الاماء و این کانه و الاستبراء الا ان مقتضی الاستفاق وجوب و العده علا اشکاله تا آخر اون مسئله. نمیدونم این مقتضی اصلی که میگه هست چیه، اون اصلی که اگر مقتضای اصل اماره باشه، یعنی اطلاق باشه، خب استصحاب که نمیتونه مقابل اون اطلاق بیسته. از چیه و خیلی متوجه نشد. هم حالا در مورد حرائر خیلی جاهاش ممکنه بگیم اطلاق داریم، مثلا اطلاق دلیل اقتضا میکنه که از طلاق عده باید نگه داشت، از وطی به شبهه باید عده نگه داشت، از مثلا عرض کنم خدمت شما وفات باید عده نگه داشت، به اطلاق عدله اون اصل رو برگردونیم. ولی عقد در اما استفراه نمیدونم یعنی چی، آیا واقعا ما به رویاتی داریم که گفته باشه اما اده ندارد؟ این تعبیر اما اده ندارد همچی چیزی داریم یا نداریم نمیدونم. خب این یه نکته، این نکته دیگه ایشون تعبیر میکنه که کلمه استبراء و عده گاهی اوقات جای همدیگه به کار برده میشن. حالا من تتبع نکردم ولی اجالتا دو مورد در ذهنم هست در مورد این که استبراء گاهی اوقات به معنای عده هست. همین معتبره زراره که تو جلسات قبل در موردش مفصل بحث کردیم، انما یصبر رحمها یا رحمها به ثلاثت قروع، این استبراء اینجا معنی عده است. همچنان که در می صحبت کردیم هم تو بعضی چیزها بعضی نقلها به جای انما یصبر رحمها انما تعتد و عدتا واحده لهما یا منهما همچه تعبیری بود که بحثاش گذشت. اگر دوستان داره رحم ها به معنای عده نگه دارشتن هست نه استبراء اصطلاحی. خب این استعمال استبراء به معنای اعتداد، اما استعمال عده به معنای استبراء فکر میکنم این مورد رو ایشون نظر داشته باشه. یه روایت اسحاق بن جریر هست تو بحث استبراء زانی، مرحوم سید بهش اشاره کرده بودن، ان اسحاق بن جریر رضی الله علیه السلام قال قلت له الرجل یفجل بالمرأة بله. تو خبر اسحاق بن جریر صفحه 94 این عروه عروه الوثقای شیش شدی ایشون این مطلب رو آورده. من تعبیر روایت این بود الرجل یفجر بالمرأة ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک قال نعم اذا اجتنبها حتی تنقلی عدتها استبراء رحمها من ماء الفجور تنقضی عدتها استبراء رحمها که کافی جلد 556 تهذیب جلد 737 رقم 346 و در خلاصت الایجاز صفحه 540 جامع الاحادیث جلد 25 صفحه 974 رقم 1616 این چیزی که جامع چیزی 16 اینو توی برنامه نور رو دیدم خودم مراجعه نکردم دقیقه 1616 کمی برام دیده هفتی برخورم چرا نمیه ببیند عرض کنم. البته جای این جایی هست که هم کلمه انقضاء عده داره هم استبراء رحم هر دو رو به کار برده، اما جایی داریم که گفته باشه عده رو تنها به کار برده باشه یا تعتد رو تنها به کار برده باشه و مرادش استبراء رحم باشه. نمیدونم دیگه اینا رو تتبع من نکردم، حالا اینا دیگه در همین حد توضیح کفایت میکنه. خب این مسئله. خب باب دیگه احکام مختلفی رو ایشون وارد میشه که ما به این احکام کار نداریم، مربوط به امام و عبید و بحثاش هست. فقط من مسئله 24 رو که در مورد خره هست اون رو من بیشتر میخونم، خیلی توضیح تفصیلیش رو یعنی بحثم نمی کنیم. مسئله 24 این هست: لا فرق فی ما مر من عدت طلاق و الوفات بین الحره المسلمه و الزنیه علی المشهور و قیل و لم یعلم قائله ان الزنیه فی عدت طلاق کلعمه لصحیح دراره نبی جعفر علیه السلام سألت و نصرانیت کانت نصران تحت نصرانیه. خب در مورد عده طلاق عمه قبلا ایشون بحثش رو مطرح کردم که عده طلاق عمه نصف عده حره است و عده طلاقش نصف است و مفصل. بله، حالا این نصفش هست. لا خلاف فی ان ادل عمه فی الطلاق مال بلوغ و دخول و عدم یأس و کونها حائلا قرآن. بعد حالا این قرآن مراد طهران هست، حیدتان هست، این بحثایی هست که مفصلشون به اینها پرداخته و در موردش صحبت کرده. بله، اینجا داره قیل، بعضی گفتن ذمیه در عده طلاق عدهش مثل عده عمه هست، یعنی سه قرع یا سه شهر نیست، حالا یا نصف سه شهر 45 روزه یا حیضتان هست که در ذیلش هم روایت اشاره میکنه. سیعت ذراره عن ابی جعفر علیه السلام سألت و نصرانیت کانت تحت نصرانیین فطلقها هل علیها عدت من مثل عدت المسلمه؟ فقال علیه السلام لا، لأن اهل الكتاب ممالیک للامام. الى ان قال قلت فما عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجها؟ قال عدتها عدت الامه هیزتان او خمستون و اربعون یومن قبلن تسلم، دو هیزه یا 45 روز در واقع همون عده عمه رو ذکر کرده. الان قال قلتو فا این ما تنها و هی نصرانیه و نصرانی فا اراد رجل من المسلمین ان یتزوجها؟ قال لا یتزوجها المسلم حتی تعتد من النصرانی اربعه اشهر و اشرا عدت المسلم و المتوفى عنها زوجها. اینجا فرق گذاشته شده بین عده عرض کنم طلاق و عده وفات. البته در مورد عده وفات که بحثی مرحوم سید مفصل داره که عده عمه متوفى عنها زوجها چیه، خود ایشون اختیار کرده که همون 14 روزه و طبق این اختیار ایشون که 14 روز باشه، خب این طبق واحد است دیگه، فوقش اینه که نصرانی در حکم عمه باشه. وقتی در حکم عمه باشه، جایی که شوهرش از دنیا رفته باشه، اون هم فرض این است که در عده وفات بین متوفا عنها زوجها یه عمه و متوفا عنها زوجهای حره هیچ فرقی نیست، خب به قاعده خواهد بود. ایشون میفهمند که ول مشهور اعرضو عنها و ترهوها، این روایت مورد عمل مشهور قرار نگرفته، اعراض کردن. لکن ان سید المدارک فی شرح النافع، شرح النافع کتاب نهایت المرام هست، ان المسئله محل تردد و لا ریب ان اعتدادها عده المسلمه طریق الاحتیاط. قلتو مرحوم سید میفهمند که این که مرحوم صاحب مدارک فرمودن که احتیاط این هست که عده مسلمه نگه داره این ذمیه، همین جوره، ولی که بیشتر از این، ولیکن الاقوى المشهور لعدم مقاومتها بعد اعراض المشهور عنها للعمومات والمطلقات، بعد از اینکه مشهور از این باید اعراض کردن، این نمیتونه در مقابل عمومات مطلقات قیام کنه که چون دیگه حجت نیست، از حجیت ساقط میشه. ما ان مقتضی استصحاب ایضاً ما ذکرو، مقتضی استصحاب هم این مطلب هست، البته مقتضی استصحاب در صورتی هست که این روایت شما به هر حال در عمل کردن بهش تردید داشته باشیم، و الا اگر بخواد به این روایت بخواییم عمل کنیم طبیعتاً روایت عمومات و مطلقات رو تغییر میکنه، و تغییر که کرد میشه به روایات عرض کنم خدمت شما دیگه اون بحث استصحاب پیش نمیاد، چون اصل عملی ولو استصحاب جاش جایی هست که یک اطلاقی نداشته باشیم، اگه به این رو باید عمل کنیم این استصحاب رو کنار میگذاره. خب البته این روایت این نیازمند یه سری بحث‌های مختلفی در موردش هست، یکی همین بحث که واقعا آیا مشهور ازش اعراض کردن، ترک کردن، نکردن، اینا رو باید مراجعه کرد که واقعا همینجور هست همینجور نیست. در ثانی این روایت داخل در یک بحث دیگه هم هست که اون بحث خودش خیلی طویلت و زیله. از این روایت استفاده میشه ازدواج با اهل کتاب جایزه، و این فعراد رجل من المسلمین فما عدتها این اراد المسلم ان یتزوجها، این یتزوجها فرد ظاهرش ازدواج دائمه. ما اگر ازدواج دائم رو با اهل کتاب صحیح ندانیم، خب این روایت در این جهت هم مشکل پیدا میکنه، و خب باید دید اگر روایت مشکل پیدا کرد توی این جاها میشه قائل به تبعض در حجیت شد، نمیشه قائل به تبعض در حجیت شد دیگه. حالا اون بحثاش هست که خیلی از آقایون ازدواج دائمی با اهل کتاب رو صحیح نمیدونه. حالا حاج آقای ما ازدواج دائمی هم با اهل کتاب اشکال نمی کنن، ولی بنابراین که ازدواج دائمی با اهل کتاب اشکال داشته باشه، خب این روایت از این جهت هم محل اشکال خواهد بود، و باید دید اون رو ما چجوری حل میکنیم، و اون حلی که نسبت به این روایت انجام میشه آیا باعث میشه که این روایت رو از اعتبار نسبت به بحث ما که بحث عده هست بیندازه، یا از عرض کنم خدمت شما و خب این بحث تمام دیگه، میریم تو فصل بعدی. حالا من الان داشتم نگاه میکردم بحثای تو همون فصل سابق، یه سری من که عرض کردم اصل این بحث موضوعی که شبهتاً وقت بشه عمه موضوعی که شبهتاً عمه‌ای که شبهتاً وقت بشه تو مسئله 6 ایشون روات از شبهتاً فی کن الهوکل استبراع بلهمه وجهان مختدر استثاب از ثانی معنه و احوض این شکلی داره. ولی تو مسئله 26 به قوت عقل عمه به شبه هست از ظاهر الحکفی های الاستبرا ولو کانت شبه بالعقد علیها و کذافی کل مورد عبد علیها ثم بعد الود تبین بطلال العقد فما ذکره من ان عدت وقت شبه همه فی عدت طلاق نما و فی الحره. این یه مقداری این بحثان با هم دیگه مناخات داره. حالا دیگه بحثا رو ما دیگه بخواییم خیلی وارد بشیم. خب بریم فصل بعدی فی عدت المتعه. مسئله یک، من امروز فقط این مسئله شو میخونم و بحثش بشه برای فرداش. اختلفوا فی عدت المتمتع بها اذا کانت من ذوات الاقراء مع دخول و عدم الحمل و عدم الیأس علی اقوال دی متمتع بهایی که ذوات اقراء باشه و دخول نشده دخول شده باشه بهش و چون اگر دخول نشده باشه که اصلا عده نداره، عده طلاق در مورد غیر مدخوله ثابت نیست. و عدم الحمل در مورد حمل، حالا بعدن ایشون میاد دیگه، در مورد حمل تردیدی نیست که حالا چه متمتع به ها باشه چه ازدواج دائم باشه عدهش وضع حمله. و عدم الیأس در مورد جایی که یه مایوس هم باشه که عده نداره. پس اونا این قیدها به این جهت هست. الا اقواله احدها انها هیدتان نصبه الالمشهور و استدلو به حسرت اسماعیل ابن فرز نبی عبدالله علیه السلام قال فَإِذَنْ غَذَلَ عَجَلُو بَانَتْعَنْ بِغَيْرِ تَلَاقٍ فَيُعْتِيهَ الشَّيْءَ الْيَسِيرِ وَإِدَّتُهَا هَيْذَتْهَا فخبر عبی مثیر قال سرز عبا عبا جعفر علیه السلام عن المتعه قال نزلت في القرآن. نزلت في القرآن اشاره به آیه سوره نسائی 24 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم به من بعد الفریضه. این اشاره به متعه است. الی ان قال فلا تحل لغیرک حتی تنقضی لها عدتها و عدتها هیزتها. ایشون میفهمه قد استدل با فی سید ضرارم الباقر علیه السلام ان علی المتعه ما علی الامه به زمیمته روایت محمد بن فضیل عن ابی الحسن عن الماضی علیه السلام قال طلاق الامه تطلیقتان و عدتها هیزتان اذ یجتمع من الروایه ان عدت المتعه هیزتان. در مورد طلاق امه و در مورد عده امه چون هیزتان ذکر شده در از روایت هم استفاده میشه که در مورد متعه هم حکم عمره داره. این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم استفاده میشه که عده متعه هیزتان هست. ایشون میگه فیه و فیه ان الظاهر من به قرینه صدر روایت ضراره ان المراد المماثله بین المتعه و الامه فی الاشهر لا مطلقا و خودمون روایت این هست و یعن ابی جعفر علیه السلام قال و عدت المطلقه ثلاثت و اشهر و الامت المطلقه علیها نصف و علی الحره و کذالک علیها مثل و کذالک المتعه علیها مثل و علی الامه. این میتونه ادامه همین ثلاثت اشهر باشه و لا اقل من الاحتمال المسقط للاستدلال. احتمالش هم بیاد دیگه استدلال ما نمیتونیم استدلال کنیم. خب از ثانی انها هیبتون واحده و هو المحکی عن ابن ابی عقیل و یدل علیه صحیحت ضراره عن ابی عبدالله علیه السلام ادلت المتمتع ان کانت تهیب فحیزتون و ان کانت لا تهیب فشهرون و نصف. این هم یه روایت. و خبر عبدالله ابن عمرو قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المتعه الى ان قال فقلت فكم عدتها فقال 45 يوما او هيده مستقيمه وخبر محمد ابن ابي نصر عن الرضا عليه السلام من مراجعه نکردم على القاعده باید احمد ابن محمد ابن ابي نصر باشه عن الرضا عليه السلام عن ابي جعفر عليه السلام قال عدة المتعة هيدة وقال 45 يوما لبعض أصحابه والظاهر أن المراد من قوله وقال 5 إلى آخره أنه قال عدتها هيدة وقال لبعض أصحابه 45 و مراد او فی صورت عدم رایت الحیف، این یعنی در صورتی که حیف ببینه عدش حیفتون هست، ولی در صورتی که حیف نبینه این مطلب رو بر بعضی اصحاب گفته که 45 روز عدشه. و خبر الاحتجاج الوارد فی المتعه فی آخری اقل العده حیفتون و تخرتون تامه، بگیم این ناظر به مثلا اقل لیکن یوم کنند استدل بیل القول الاول بلاوان علا کفایت المسما فی الهیبت ثانیه، این هیبتان که میگیم اگر مراد هیبه کامله نباشه، دخول در هیبه باشه، این هیبتون و تخرتون تامه، این تامه غیر تخرتون هست. فإن الطهر التام لا يتحقق إلا بعد الدخول في الهيف، این یک طهر باید به اصطلاح انجام بشه، بنابراین اگر ازدواج ما به هر حال باید دخول در هیف بشه تا این طهر تام بشه. خب از طالب حالا اینا بعضی از روایت ها جد سندی خیلی معتبر نیست، عمدتا در این بحث ها باید روایت های معتبر سندی رو دنبال کنیم. از ثالث ما عن صدوق فی المغنه من انه هیبتون و نصف و یدل علیه صحیحه ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام عن المرأه یتزوجها الرجل متعتن ثم یتوفى عنها هل علیها العده، قال تعتد 14 و 10 و اذا انقضت ایامها و هو حی فهیبتون و نصف مثل ما یجبو علی العمه. بعد ایشون میگه و یمکن ان یکون المراد من هیبتن و نصف الکنایه ان شهر و نصف، هیبتن یعنی زمانی که به طور متعارف یک هیبه دیده میشه، و الا فلیف فی العمه کذالک، این مثل ما یجبو علی العمه تو عمه هم هیبتن و نصف مطرح نیست، اونی که در عمه مطرحه شهر و نصف هست فی الفیلوله، و این هم ممکنه مراد از هیبت و نصف همین باشه. ار رابه انها طهران هو المحکی یعنی المفید و الهلی و المختلف و هو ظاهر شهید فی المسالک، ایشون رو فرمود ولا دلیل علی هذا القول اصلا، نعم استدل له فی المسالک، حالا این قول آخر رو ملاحظه بفرمایید، این رو دیگه فردا انشاءالله در مورد این روایات بحث صحبت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.